ازتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایی که شما شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی که همکنون پای گیرنده‌های رادیوتون هستید و صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. افتخار داریم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما باشیم و تشکر میکنم از همراهی شما. برنامه را آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. انشاءالله که به برکت این صلوات روزگار بر وفق مرادتون باشه و لحظه هاتون سراسر شادی و نور. خب در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده. حتما با روال این برنامه آشنا هستید. ما در این برنامه تلاشمون بر این هست که انشاءالله بتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده باشیم. البته در حوزه‌های مختلف پیامک‌ها و تماس‌های زیادی به دست ما میرسه که سعی می‌کنیم از این فرصتی که در اختیارمون هست نهایت استفاده رو ببریم و از حضور جناب جاترستان و المسلمین استاد تراشیون بهره‌مند بشیم. موضوعی که در چند هفته قبل دنبال کردیم بحث تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان هست که پیرامون این مسئله سوالات مختلفی به دستمون رسید. یه دسته‌بندی کلی داشتیم و سعی کردیم که سوالاتی که مشابه همدیگه هستن بتونیم یک پاسخ‌های براشون داشته باشیم تا شما والدین گرامی، شما خانواده‌های محترمی که استفاده می‌کنید از این برنامه، توی یک جمع‌بندی کلی بتونید یک راهبرد یا برای بحث تربیت فرزندتون و اینکه چطور برخورد کنید در مسائل مختلف با اونها داشته باشین. این هفته هم افتخاری است در خدمت استاد تراشیون باشیم که در استودیو حضور دارن. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم محضر شنوندگان خوب برنامه خدمت عزت عالی.
خیلی متشکرم.
همکاران محترمتون، امیدوارم انشالله امروز هم در خدمت عزت عالی بتونیم پاسخگوی سوالات خانواده های محترم باشیم.
خیلی متشکرم از شما. روز گذشته استاد شنبه که 25 مرداد بود، روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود. به مناسبت با این موضوع نیست که توی این برنامه میخواییم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم که دقیقاً بحث خانواده چه جایگاهی داره و اینکه طبیعتاً بحث تربیت فرزندان یکی از اوجب واجبات توی بحث خانواده است که میخواییم به این موضوع بپردازیم. تکریم بازنشستگان هم که اصلا بازنشستگان چشم و چراغ هر خونه ای هستن، انشالله که هیچ خونه ای بدون در واقع پدر بزرگ و مادر بزرگ نباشه و بزرگتر نباشه در اصطلاح. و یه مناسبت دیگه هم داشتیم در واقع روز شنبه، روز نزول سوره هل اتا هستش که در واقع این مناسبت هم در روز شنبه داشتیم. و البته امروز هم که 26 مرداد هست، اگه سری به تقویم بزنیم، روزی هست که برای همه ما ایرانیان خاطره ساز هست. عزیزانمون که در جبهه‌های حق علیه باطل می‌جنگیدن توی همچین روزی به کشور بازگشتن، آزادگان سرافرازی که شادی بود توی اون روزها و البته یادآور همون روزهای خوش بود. و واقعا تبریک میگیم خدمت همه ملت عزیز ایران اسلامی و آرزوی صحت و تندرستی داریم برای همه آزادگان عزیزی که بالاخره هم شنونده برنامه هستن، همین که در کشورمون دارن نفس میکشن و انشالله که همیشه زیر سایه مرتضی علی باشن. خب استاد در خدمت شما هستیم. مناسبت ها رو برشمردیم و یه نگاهی به تقویم کردیم. روالی که توی برنامه پرسمان داریم بحث این هست که حضرت عالی در ابتدای هر برنامه شاخصه هایی برای زوجین موفق میگفتیم. تو هر برنامه حدوداً 9 تا شاخصه برشمردیم که آخریش بحث این بود که اهل عذرخواهی باشن والدین و اگه خطایی هر کدومشون انجام دادن زن یا شوهر، شهامت اینو داشته باشن که عذرخواهی بکنن از هم دیگه. این نکته بود که نهمین نکته بود که حضرت عالی فرمود. در خدمت شما هستیم و نکته بعدی رو بشنویم.
خیلی ممنون هستم. بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، قطعا اگر ما بخوایم یک خانواده مستحکمی داشته باشیم، همگرایی داشته باشیم، خانواده‌ای که بتواند بستر و لنگرگاهی باشه برای فرزندان و خصوصا تربیت یک نسل شاخص، باید والدین یک سری نکات رو نسبت به خودشون رعایت بکنن.
بله.
یعنی لذا هرچی پدر و مادر تمرکزشون به جای اینکه روی اختلافاتشون و مشکلاتشون باشه،
بله،
بیاد روی تربیت نسل، روی رشد خودشون، روی رشد خانوادشون، ما میبینیم که موفقیت‌های بیشتری را هم میتونن تجربه بکنن. لذا بنا رو ما بر این گذاشتیم که این بسترگاه تربیت که خانواده هست رو، نکاتی رو بگیم که این نکات بتواند کمک بکنه به استحکام خانواده. یکی از چیزهایی که مطالعات هم جامعه شناسی و هم علوم اجتماعی نشون میده اینه که طلاق میان خانواده هایی که فرزند ندارن بیشتره.
بله.
یعنی نشون میده که یکی از عواملی که میتواند به استحکام خانواده کمک بکنه خود اصل فرزند آوریه.
بله.
خیلی هم این رو میپرسن، مثلا گاهی اوقات میگن که زوجهای جوان میگن ما با همدیگه مشکل داریم، آیا اگر بچه دار بشیم مشکلاتمون حل میشه یا نه؟ دنبال پاسخ این همه هستن، چون از زبان دیگران زیاد این رو میشنوند که فرزند بیارید مثلا مشکلاتتون از بین میره، مشکلاتتون کم میشه. ببینید تحقیقات هم همینو نشون میده، یعنی وقتی که یک زوجی فرزند میآورن مشکلاتشون نمیخوایم بگیم از بین میرود، مشکلاتشون کم میشود یا بعضا یه مشکلات دیگری پیدا میکنن.
بله.
یعنی اون مشکلات قبلی کمرنگتر میشه در خانواده هایی که فرزند آوری دارن. لذا ما چرا دلیلم داره؟ چون میگن اصل فرزند آوری یک سری ویژگی ها رو در انسان روش میده که من اگر اجازه بفرماییم به برخی از این ویژگی ها اشاره بکنم. میگن اولین نکتش اینه که اصلا خود فرزند آوری عاملی میشه برای نیرومندتر شدن والدین، اقتدار والدین. مادری که نقش مادری رو شروع میکنه به ایفا کردن، این قطعا از اون دختری که بدون فرزند بوده یا خانومی که بدون فرزند بوده توانمندتر میشه، پختگی بیشتری پیدا میکنه. یا جوانی که فرزند میاره، یعنی مردی که فرزند میاره، قطعا از جوانی که بدون فرزند هست شما میبینید پختگیش، اون حفظ خدمت شما عرض کنم اقتدارش بیشتر میشه.
بله.
میگن این اولین نکتهیه که بالاخره به عنوان یک حسن میشه بیان کرد. دومین نکته اینه که خود اصل فرزند آوری کمک میکنه به نوعی به سلامت و شادکامی والدین، یعنی والدین هم لحاظ جسمی که خب تو این زمین هم خیلی تحقیقات رو انجام دادن، خصوصا یک تحقیق مفصلی رو بین والدین 86 کشور دنیا در فاصله زمانی دهه 80 تا سال 2005 میلادی انجام دادن و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدن.
بله.
که میگن که فرزند آوری منجر میشه به این که یک، اصلا فشار خون والدین کاهش پیدا بکنه، تمایل به یادگیری افزایش پیدا میکنه در این خانواده ها، استفاده بیشتر از قدرت تعقل اتفاق میفته، اعتماد به نفس والدین افزایش پیدا میکنه، حتی درک بهتری از زیبایی پیدا میکنن، دقتشون در کارهای جزئی بیشتر میشه و همینطور افزایش خود شادیشون. از یک طرف دیگه یک تحقیق جدیدی که انجام شده نشان دهنده اینه که وقتی که زوجی فرزند آوری میکنن، چون گفتیم سلامت جسمانی هم میاره دیگه.
بله.
حتی آمار سرطان و خطر ابتلا به سرطان در اینها کمتر میشه، بیماری های قلبیشون کمتر میشه. یعنی اصل فرزند آوری میتونه بستر و خاستگاهی باشه، هم برای سلامت جسم والدین، هم برای اون نشاط و شادمانی والدین. یکی دیگه خاصیت هایی که داره، اصلا خود فرزند آوری میگن عاملی است برای استحکام و امنیت خانواده، و من اینو خیلی تو مشاوره خودم به عینه میدیدم. مثلا زوجهایی که مشکلاتی با همدیگه داشتن، انگار راحت‌تر هم میتونستن از همدیگه جدا بشن، طلاق بگیرن.
بله.
ولی وقتی فرزندی پاش در میونه، مثلا میدیدیم که این حس حفظ نظام خانواده درشون بیشتره. مثلا خانم یا تو مشاوره میگه که مثلا آی فلانی، من بالاخره الان یه بچه‌م دارم، چی کار بکنم مشکلم حل بشه؟ یعنی همین فرزند داره کمک میکنه به اینکه
استحکام خانواده،
تلاششون برای حفظ نظام خانواده افزایش پیدا بکنه. البته من نمیخوام این رو بگم که لزوماً در خانواده‌ای که فرزند وجود داره طلاق اتفاق نمیفته، چرا؟ این تجربهش هم هست. ولی اون چیزی که میخوایم بگیم اینه که آمارش پایین‌تره، یعنی همون خانواده با همون مشکلات اگر فرزند نداشتن،
بله،
شاید خیلی راحت تر از هم دیگه جدا می شدن تا پای یک فرزندی در میان می. حتی الان من میشه میگم یک زرنگی هم برخی از زوجها می کنم. نمیدونم اینو دیدید، مشاهده، بله، کردید. مثلا میگن تا بچه نیاوردیم یه جدا بشیم. یعنی میتونن اگه بچه بیاد پاش در وسط کار سخت‌تر میشه.
بله.
یعنی نشون میده که خود حضور فرزندان در خانواده میتونه یک عاملی باشه برای ثبات، بله، بهتر خانواده. البته اینو من عرض بکنم، ببینید این رو بعد خانواده‌های محترم بهش خیلی دقیق بشن، دقت بکنن. درسته فرزند عاملی میشه برای اینکه سخت‌تر طلاق بگیرن،
بله،
ولی لزومنم این نیست که بچه‌ها حلال مشکلات باشن، زمینه ساز مشکل حل مشکلن. یعنی انگیزه رو تو ما ایجاد میکنن که ما برای حل مشکلاتمون تلاش بیشتری بکنیم در زندگی.
بله.
کما اینکه در مسائل دیگه هم همینطوره، یعنی حضور بچه‌ها خیلی میتونه به رشد فکری، همونجوری که من در چند جمله قبلم هم عرض کردم و تحقیقاتم نشون میده که والدینی که فرزنددار میشن یا زوجینی که فرزنددار میشن، اینها از لحاظ تعقلی هم رشد میکنن.
بله.
یعنی بچهای عامل و زمینه هستن که اینا به ابعاد مختلف زندگی بیاندیشن. شاید مثلا قدیمی ترها یادشون باشه، مثلا میدید دختر که به دنیا میومد، مادر از همون لحظه‌ای که این به دنیا می اومد دیگه به فکر جهیزیش بود. شاید قبلش اینجوری نبودا، ولی همین حضور بچه می‌بینه حتی تو اون مدیریت اقتصادی خانواده فکر اعضای خانواده رو،
بله،
مشغول به خودش می‌کردش. و خیلی موارد دیگه که الان شما اگر پای صحبت پدران و مادران صاحب فرزند بنشینید، می‌بینید این دغدغه ها رو دارن، روش فکر میکنن، گاهی اوقات شب کم خوابی میکشن که مشغول مثلا جوانی داره، این حالا چجوری بره سر کار، شغلش چی بشه، درسش چی بشه. معلومه که این فکر رو خود این بچه ها چیکار میکنن، به کار میندازن که انسان بیشتر درباره موضوعات فکر بکنه. یکی دیگه خاصیت هایی که داره، اصلا به رشد شخصیت خود والدین کمک میکنه. یعنی شما وقتی حالا این زوجهای جوان رو میبینید، وقتی که فرزنددار میشن میبینید نه، یه ذره سنگینتر میشن از لحاظ پوشششون، از لحاظ برخوردیشون. یعنی حس میکنن که باید اصلا یک جور دیگه الان زندگی بکنن با توجه به وجود فرزندشون. یک جمله رو من اینجا عرض بکنم. ببینید این نگران کننده است. چی نگران کننده است؟ که اگر یه موقعی در یک خانواده ای یک فرزندی به وجود آمد، ما سبک و مدل زندگیمون با قبل از حضور او فرقی نکنه. این نگران کننده است. یعنی اصلا وجود فرزند بعد به خانواده یک رشدی بده. یعنی باید بدونن که ما قطعا اگر دوران زندگی رو بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، مثلا میگیم که دوران زندگی مشترک، مثلا یک دوران عقل داریم، یه دوران ازدواج داریم، یک دوران قبل از فرزند آوری داریم، یک دوران بعد از فرزند آوری. یعنی دوره ها باید کاملا متفاوت باشه و این دوران بعد از فرزند آوری باید دورانی باشه که خانواده مستحکم تر بشه، انسجامش بیشتر بشه. یه نکته آخری را هم من اینجا عرض بکنم. یکی دیگه ویژگی هایی که وجود داره اینه که اصلا خود فرزندان واقعا یک سرمایه خیلی ارزشمندی برای والدینن، یک سرمایه عاطفی هستن فرزندان، یک سرمایه فکری میتونن برای والدین باشن، یک پشتوانه برای آینده والدین میتونن باشن. و ما در بالاخره مفاهیم دینیمون، در اون آموزه‌های دینیمون داریم که این فرزندان حتی میتوانن برای والدینشون بعد از مرگ والدین خیر باشن.
بله.
اگر فرزندان صالح و شایسته ای رو ما تربیت بکنیم. پس ببینید همه اینا به نفع اینه که ما به سمت فرزندآوری بریم، نه اینکه خدمت شما هرخوام صورت مسئله رو پاک بکنیم و مثلا فکر کنیم راحت تر میشیم. نه، خود فرزندان یک عامل رشدی برای اون نظام خانواده محسوب میشن. برای همین هم از ما در روایاتم اینقدر تأکید بر فرزندآوری شده. مثلا شما در کتاب وسائل و شیعه، کتاب و نکاح وقتی مراجعه میکنید، مثلا ما یک سری از روایات رو داریم، مثلا دعای برای فرزندآوری.
بله.
مثلا محاسن داشتن فرزند، یا در جایی داریم مثلا فضیلت دخترآوری. مثلا این منظومه ای از روایات رو ما کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام تو این بخش از کتاب وسائل شیعه، یعنی کتاب و نکاح داریم، که نشون میده از لحاظ دینی و مکتبی هم بحث فرزندآوری میتونه یک عامل مهمی باشه در اون سیر رشد خانواده.
بله.
اما من نکته پایانی رو در چند جمله بیان بکنم، و اون نکته پایانی اینه که وقتی ما میگیم که یکی از عوامل ایجاد استحکام در خانواده فرزند میتونه باشه، به چند دلیل این رو میگیم. یکی ببینید، اصل حضور خود فرزند به خودی خود به خانواده رشد میده.
بله.
نکته دومی اینه که اگر پدر و مادر واقعا اون شرایط فرزند آوری رو درک بکنن، خودش یک عامل رشده، یعنی به سمت رشد حرکت میکنن. بالاخره مادری که فرزند میاره باید مطالعهش بیشتر بشه، مشورتش با دیگران بیشتر بشه که بتواند این فرزند رو ساماندهی بکنه، رشد بده. اینم پس نکته دوم، یعنی میتونه زمینه ساز رشد والدین باشه که اکتسابی والدین به سمت رشد حرکت بکنن. یه نکته سوم هم اینه که چون ما طرف مقابلمون یک انسانه به نام فرزند، یا فرزند یک انسان هست، خود ارتباط با او پیچیده است. یعنی شما میدونید یکی از پیچیده ترین ارتباطات، ارتباطات بین انسانیه، و خصوصا ما میگیم در بین انسان ها ارتباط دو نوع، ارتباط دشواریه. یکی ارتباط زن و شوهر، یکی ارتباط با کودکان و نوجوانان، جز ارتباطات سخت و پیچیده است، اونم به دلایل اون شرایط روانشناختی که کودکان و نوجوانان دارن. یه خود این میتونه، چون ارتباط پیچیده‌ایه، انسان رو فعال بکنه، یه ذره بستر رو فراهم کنه، انسان از هوشش، از توانمندی‌هاش، از اون توانایی‌هایی که خدادادی در وجود انسان نهاده شدن بهتر استفاده بکنه. اینا همه به نفع اون رشد خانواده است و انشالله این زمینه رو فراهم میکنه که ما بتونیم یک خانواده موفقی رو در کنار فرزندانمون تجربه بکنیم.
انشالله. بسیار خوب، ممنونم از شما. از حالا شاید برخی از شنونده بگن چه مقدمه طولانی، ولی واقعا لازم هستش، نکات کاملا کاربردی و راهبردی هستش. و شنونده بزرگواری که سلسله برنامه‌های پرسمان تربیتی خانواده را دنبال می‌کنند می‌دونن که هر کدوم از این نکاتی که گفته میشه در فهوای اون بسیاری از سوالات هم پاسخ داده میشه، که امیدواریم که شما هم لذت برده باشید و هم اینکه این نکاتی که استاد ترشون گفتن حتما یادداشت برداری کرده باشید. خیلی متشکرم از شما، همراه ما باشید با پرسمان خانواده.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
خب وقتتون بخیر باشه شنوندای عزیز و گرامی. من خدمت شما بزرگوار عرض بکنم که تکرار این برنامه رو اگر مال از ابتدای برنامه همراه ما نبودید، میتونید ساعت 2 بام بامداد اگر فرصت داشتید شنونده باشید. اگر هم تو لحظات خواب هستید طبیعتاً میتونید یه مراجعه داشته باشید به اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی ایران صدا و از اونجا برنامه رو دانلود کنید و گوش کنید، یا اینکه خود سایت رادیو معارف radiomaarif.ir اونجا هم بارگذاری میشه. کانال پرسمان خانواده یا خود پرسمان های رادیو معارف در پیام رسان داخلی سروش هم موجود هستش، اونجا میتونید مراجعه داشته باشید و ضمن اینکه الان دانلود میکنید توی فرصت مناسبی بتونید بهره مند بشید و از نکات استاد انشالله شما هم استفاده بکنید. خب در خدمت شما هستیم و بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان هست.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من یه جوان مجرد هستم، میخواستم ازدواج کنم. گفتم برای این که بخوام طرف مقابلمو بشناسم، اینم چطور آدمی برای آیندم که بخوام زندگی کنم، چه چیزایی ملاک هست؟ خیلی ممنون میشم.
بله، خیلی متشکرم از شما برادر عزیز که تماس گرفتید. ایشالله که زمینه ی ازدواج برای همه جوان ها تسهیل بشه و یه شرایطی فراهم بشه کسایی که در آستانه ازدواج هستن هم یه انتخاب خوبی داشته باشن، هم این که یه شرایط مناسبی برای این که یک زندگی را تشکیل بدن و در نهایت آرامش بتونن زندگی بکنن. خب استاد، یه سوال کلی مطرح شد، این برادر بزرگوارم مطرح کردن، اما تا اونجایی که الان زمان برنامه اجازه میده به حضرت علی صلاح میدونید بفرمایید، خواهش میکنیم چند تا نکته رو یادداشت برداری بکنیم.
بله، بنده هم آرزو میکنم که انشالله همه جوانهای عزیزمون، دختران، پسران، زمینه و بستری رو بتونیم براشون فراهم بکنیم که به موقع انشاءالله آگاهانه ازدواج موفقی رو داشته باشن. خب سوال خیلی سوال خوبیه. من گاهی اوقات این جنس سوالات رو که میشنوم خیلی خوشحال میشم که بالاخره جوانهای ما گاهی اوقات نگاهشون به ازدواج نگاه سطحی نیست، یعنی دنبال این هستن که بتونن با یک انتخاب صحیحی به همون هدفی که آیه 21 سوره روم خداوند متعال می فرماید، یعنی اون آرامش، دوستیه، محبت دست پیدا بکنن. چون گاهی اوقات اگر ما ازدواجمون بر اساس یک نظام معیاری نباشه، ملاکی نداشته باشه، قطعا زمینش فراهم میشه که اون بازه زندگی کوتاه بشه، بهره‌وری از زندگی کم بشه و معمولا زندگی به جای اینکه ریل گذاری بشه در هدف خودش، بیشتر در حواشی به چرخه، دنبال دعوا و حرف در آوردن و قهر کردن. و یه بزرگواری موقعی در مشاوره به من مراجعه کرد، گفت ما تقریبا یک سال با همسرم ازدواج میکنیم، گفت حداقل نیمی از اون رو، یعنی نزدیک به 6 ماهش رو با همدیگه قهر بودیم.
بله،
حالا شما ببینید مثلا توی یک زندگی یه ساله مثلا 6 ماهش رو قهر بودن، حتما 6 ماهش هم فکر میکردن که چجوری قهر کنن یا چطور آشتی بکنن. این دیگه به کجای زندگی میرسه؟ آیا میتونه آرامشه باشه؟ آیا میتونه تبادل عاطفی و محبت بینشون اتفاق بیفته؟ ولی وقتی یک جوانی دنبال اینه که آگاهانه انتخابی بکنه که این انتخابی که بر اساس اون ملاک ها محقق میشه، برد زندگی رو بیشتر میکنه، روند زندگی رو میبینیم روی یک ریل گذاری خیلی زیبایی قرار میده که زن و شوهر به عنوان دو نیمه یکدیگر بتونن به همدیگه تکامل بدن. اگر اجازه بفرمایید من به صورت خلاصه خیلی فشرده، چون بالاخره بحث ملاک ها یک بحث گسترده ایه، ولی به صورت فشرده ملاک های دهگانه ای که ما باید در انتخاب همسر بهش توجه بکنیم رو بهش اشاره بکنم. ببینید این ملاک های دهگانه عبارت از 1. دینداری. یعنی در انتخاب همسر حتما باید دینداری رو لحاظ بکنیم. من همینجا به این نکته اشاره بکنم. ببینید اگر یک جوانی بنده خدا نباشه، تحت فرمان خدا نباشه، به نوعی نمک رو بخورد و نمکدان رو بشکند، خب این نمیشه بهش خیلی اعتماد کرد که نسبت به زندگی مشترکش هم بتونه اون پایداری رو داشته باشه. لذا ملاک دینداری، حتی شما امروز در مکاتب دیگه هم همین رو میگن، میگن اون باورهای اعتقادی و ایمانی میتونه به استحکام خانواده کمک بکنه. و حتی جالب اینه که این رو شنوندگان از اون بشنون که در خیلی از مکاتب و حتی ادیان دیگه وقتی زن و شوهر یه دختر و پسری میخوان ازدواج بکنن، میبینیم در اون نظام عقدشون، نظام محرمیتشون، توجه به اون باورهای اعتقادی رو میدن به هم دیگه. پس یک دینداری. نکته دوم، اخلاق دختر یا پسر. یعنی این رو ما باید حتما تو ملاک ها لحاظ بکنیم. حالا من انشالله این ملاک های دهگانه رو که گفتم راه های تشخیصش هم خیلی خلاصه میگم، چون برخی ممکنه بگن خب حالا ما چجوری میتونیم بفهمیم دختر مثلا اخلاقش خوبه یا بده، یا این پسر اخلاقش خوبه یا بد، این رو هم اشاره میکنیم. نکته دوم، پس اخلاق دختر و پسر. ولی ظاهرا ما تو روایات هم داریم که شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام، گفت برای دخترم یک خواستگاری آمده، ولی این بد اخلاقه چیکار کنم؟ ازت فرمودن بهش نده دخترت رو. یعنی معلومه که ملاک اخلاق به عنوان یک ملاک بالاخره لازمه در زندگی مشترکه. و جالبم اینه، مثلا شما امروز وقتی که میشینین پای صحبت زوجهایی که مشکل دارن، بله، چه در جلسات مشاوره یا در دادگاه‌های خانواده، میبینین مثلا کمتر اینطور هست که به قیافه همدیگه مثلا اشکال وارد کنن. مثلا شما، من خودم واقعا ندیدم تو این سالیانی که کار مشاوره انجام میدادم که مثلا یه آقا پسر یا دختر خانم بیاد تو جلسه مشاوره بگه مثلا آی تراشم واقعش من با مثلا دماغ زنم مشکل دارم، مثلا خیلی گنده است، خیلی کوچیکه، یا مثلا با موی شوهرم مشکل دارم، این کم پشته، پر پشته. واقعا ندیدیم. یعنی عمدتا وقتی ما میشینن در جلسات مشاوره میرون مباحث اخلاقی رفتاری معمولا پرچالشه در زندگی. این میشه نکته دوم. نکته سوم، تو ملاک ها اخلاق خانواده ها. ببینین این رو ما بدونیم، وقتی ازدواج میکنیم این ازدواج فقط اینه که من و یک دختر یا یک پسری با همدیگه زندگی رو تشکیل بدیم، دو خانواده با همدیگه ارتباط برقرار میکنم.
بله.
و باز اینم بد نیست اینجا اشاره بشه که میگیم خانواده ها رو هم رصد بکن. چرا در اون روایت حضرت داریم که میفرمایم از خضراء و دمن بپرهیز، اون دختری که دختر زیبارویی که مثلا بر مزبله رشد کرده، این اون گل سرخه دیگه که ببینید. پس ببینید اون نمیتونه موفقیت آمیز برای من باشه زندگی. یعنی خانواده ای که مشکل داره، ولی یه دختری هم باشه، حالا زیبارو هم باشه، به نگاه من برخی ویژگی ها هم داشته باشه، اینا حضرت فرمودن بپرهیزید، نرید بسن. چون واقعا خانواده اثرگذار، و واقعا ما اینو داریم میبینیم تو مشاورم. یعنی من برخی چیزا رو بگم شاید خانواده ها و شنوندگان عزیزم تعجب بکنم. یعنی شما باورتون میشه گاهی اوقات مثلا دختر خانم میاد توی مشاوره، مثلا خداوندم بهشون یه اولاد داده، میگه آقای تراشو منم نگرانم، مثلا میرم خونه پدر شوهرم، این پدر شوهرم سیگار میکشه، نکنه بچه من یاد بگیره این رو. یعنی در این حد شما میبینید که گاهی اوقات در آینده ممکنه فکر ما رو مشغول کنه. حالا شما مثلا اخلاق ها یا رفتارها رفتارهای مناسبی نباشه.
بله.
مثلا میخوام بگم مثلا ما نمونه داشتیم تو مشاوره، خانواده یکی از دو طرف پایبند به مسائل اخلاقی و دینی نبودن، مثلا پای ماهواره میشستن. بعد ایشون میگه ما هر دفعه میرفتیم خونه مثلا پدر زن و مادر زنم، این آقا میگه من بعد این بچه رو بغل کنم مثلا ببرم تو حیاط بیرون سرش رو گرم بکنم. بعدم بهشون میگیم، میگه ول کنیم مثلا این دمود بازی ها رو، این بزرگ میشه بالاخره میبینه، بذار از همین الان عادت بکنه. خب ببینید وقتی خانواده رو ما لحاظ نکنیم قطعا باش مشکل مواجه میشیم. خانواده های ما ها جز شناسنامه های ما هم. حالا اون چیزی که میخواستم بگم،
بله،
که بهش توجه داشته باشن اینه که برخی بررسی ها نشون میده نیمی از مشکلاتی که بین زن و شوهر به وجود میاد ریشش در بیرون خانه است. یعنی این نیستش که خود زن و شوهر
مثلا اگه این زن و شوهر برن توی یه جزیره با هم دیگه زندگی کنن، 50% مشکلاتشون کم میشه. بله. خودشون باشن، یعنی عوامل بیرونی و عوامل مؤثری که تو خانواده، و ما واقعا اینا رو به عینه میدیدیم. مثلا چه مثلا تماسایی که هست، چه پیامکایی که گاهی قد فرستاده میشه، چه حضوری تو جلسات و حضوری، مثلا این یک جمله مادر زن یا پدر شوهر یا مادر شوهر یا پدر